بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یکی از سوره های بسیار مهم کتاب خدا که قسمت عمده آن درباره وضع سه طایفه در قیامت و یک بخش سوره مبارکه بخش اعتقادی بخش ارتباط دادن مردم با دلیل و برهان و مطالب قانع کننده با قیامت و زنده شدن مردگانه سوره مبارکه واقع است در رابطه با این سوره نزدیک به 30 جلسه بحث شده و امشب 31 جلسه بحث درباره آیات با عظمت این سوره مبارکه و سازنده و تربیت کننده است. کلن پروردگار عالم که عالم به غیب و شهود و پرونده تمام موجودات عالم پیش اوست، تمام مردم روزگار رو به سه صنف و سه گروه تقسیم میکنه. از یک گروه به عنوان مقربین نام میبره، یعنی انسانهایی که بین اونها و بین پروردگار عالم بعدی نیست، فاصله‌ای نیست. این بعد و فاصله نه زمانی و نه مکانی. چرا که زمان در حریم مطهر او معنا نداره، مکان هم معنا نداره. منظور از این قرب، قرب معنویه. مقربین کسانی هستند که ظرف وجودشون، البته با انتخاب خودشون، با اختیار خودشون، با زحمات خودشون و با تحمل رنجهایی که داشتن، ولی با هدایت پروردگار از همه ارزشهای ملکوتی و انسانی پره، خلع ندارن، عیب ندارن، نقص ندارن. و به عبارت علمی مظهر صبوحیت پروردگار عالمان. وقتی ما میگیم سبحان الله، یعنی وجود مقدس او از هر عیبی و از هر نقصی و از هر خلعی پاکه. البته او در مقام پروردگاریش، مقربین هم همین رنگو دارن، همین بورو دارن، همین شخصیت رو دارن در مرتبه خودشون. از هر عیبی، از هر نقصی، از هر خلأ معنوی پاک. مقامشون مقام همه ارزش هاست، مرتبهشون مرتبه همه معانی. در جایی هم غیر از این کره زمین به دنیا نیومدن که فکر بکنید چون جایی دیگه به دنیا اومدن، از همه کشش‌های منفی و جاذبه‌های فساد دور بودن این گونه شدن. نه، در همین زمین به دنیا اومدن، تو خانواده به دنیا اومدن، کنار همین مردم کره زمین زندگی کردن و بعضیاشون هم در زمانی به دنیا اومدن که یک نفر آدم حسابی در اون زمان نبود. محیطی که به دنیا اومدن غرق در فساد بوده، غرق در فتنه بوده، ولی عقلشون رو به کار انداختن، از مایه فطرتشون انرژی گرفتن، با نزدیکترین پیغمبر زمان، یا اگه خودشون بعدن پیغمبر شدن، از طریق قلب با مبدأ هستی تماس گرفتن و راه حرکت به سوی قرب الهی رو طی کردم. و به خاطر به کار گرفتن عقل، مایه فطرت، وجدان بیدار، درون بینا، توجه به نظام آفرینش، دقت در نعمتها، احساس تکلیف در این دار تکلیف، تحت تأثیر هیچ کشش و جاذبه منفی قرار نگرفتم. کنار بت‌ها و بت‌تراش‌ها به دنیا اومدن و بت‌شکن شدن. فکر نکنید ولادتشون در یه شهری بوده که 2000 تا مسجد داشته، صبح و ظهر و غروب گوششون صدای اشهد و ان لا اله الا الله میشنید، یا در جامعه‌ای به دنیا آمدن همه نورانی، همه اهل خدا، همه اهل رعایت حلال و حرام. نه، در شهری به دنیا می اومدن که مردم شهر بت پرست و بت تراش بودن و اینا موحد خالص به دنیا اومدن. یعنی افق وجودشون افق طلوع خورشید توحید و ربوبیت و خالقیت و مالکیت پروردگار بود. بین اونها و بین پروردگار عالم هیچ بعدی نبود. بین اونها و بین حضرت حق هیچ فاصله ای نبود. در اخلاق هم اخلاق خدا بودن و در عمل بنده خدا بودن و در باطن قرب خدا بودن. یک دست مقربین، کنتم ازواجن سلاسه فا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال و سابقون از سابقون اولائکن مقرب. برای اینکه بدانید مقربون از چه ویژگی هایی برخوردار بودن، ویژگی های در حد اعلا، چون اصحاب یمین هم برخوردار از ویژگی های معنوی هستند، اما نه به اندازه مقربی. اگر مقربین هر ارزشی رو در مرحله صد داشتن، اصحاب یمین از مرحله 99 به پایین داشتن، چون هر کسی که ارزش‌ها رو در مرتبه صد به عنوان مثال به دست آورده شده مقرب، حجابی بین او و بین پروردگار نبوده. بعدی بین او و بین پروردگار نبوده، فاصله‌ای بین او و بین خدا نبوده. این جایگاه مقربینه. جایگاه اصحاب یمین صفحه بعد از مقربین داشتن، نه در حد مقربین، ایمانشون در حد ایمان مقربین نبود، ولی مؤمن واقعی بود. عمل به ارزش عمل مقربین نبود، ولی عملشون پاک و قابل قبول بود. اخلاق در حد مقربین نبود، اما متخلق به اخلاق بودن. این طایفه یعنی مقربین بادیه گردان عشق حد در کره خاک بودن و فخر انسانیت. بادیه گردان عشق فخر بنی آدم هم. تا شده جویای عشق بی خبر از عالم هم. یعنی اون نگاهی که اونا به جهان داشتن دیگران نداشتن. اونا جهان رو که نگاه می کردن که این نگاهشون رو امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بیان کرده: مسجد و احباء الله، تمام جهان رو مسجد عاشقان می دیدم. این نگاه ما نداریم انصافا. ما نگاهمون به دنیا نگاه مادیه. ما با اینکه اینجا موندنی نیستیم، با اینکه اینجا مسافریم، با اینکه هر رو تو مسجدامون ختم هست، با اینکه هر رو در خونه ها پرده سیاه برای تسلیت میزنن، ما نگاهمون به دنیا نگاه جمع کردن دنیاست، در حدی که نیاز نداریم صد برابر نیازمون جمع میکنیم. اگر برداشت میکردیم و به اندازه نیاز مصرف میکردیم، بقیه شو از کانال کار خیر به پروردگار پس می دادیم، و کار درستی می کردیم. اما 90% مردم نگاهشون به دنیا نگاه غلطه. نگاه ثروت دل رباست و بعدم برای جمع کردن این ثروت می دوند، با هم می جنگن، اسلحه به روی هم می کشن، از گلوی هم دیگه بیرون میارن، به هیچ قانونی از قوانین حق توجه نمی کنن، انباشته می کنن و دیواری بین خود و خدا درست می کنن که تا ابد نتونن خدا رو ببینن و کنار این دیوار میمیرن و میرن جهنم. اما مقربین جهان رو که نگاه میکردن، مسجد و احباء الله نگاه میکردن، تمام لذتشون این بود که 950 سال تو مسجد دارن زندگی میکنن. نوح پیغمبر برخورد ادبش با دنیا، برخورد رعایت کردن آداب مسجد بوده. مسجد وقف خداست، ثروتمندان مال موقوفه رو دارن میبرن و حبس میکنن. ثروتمندان غیر متدین و غیر تسلیم به آیات خدا جنسای وقفی رو دارن میبرن تو بانگ میذارن یا تو صندوق تجارت خونه و کارخونه شون یا تو صندوق منزلشون و بعدم میمیرن و باید حساب این موقوفات به غارت برده جمع کرده رو پیش خدا پس بدن که نمیتونن پس بدن. قدیما به هر کی میخواستن نفرین کنن میگفتن برو، با این ظلمی که به ما کردی، با این حقی که از ما بردی، یه باد سخت بیاد خاک موقوفه رو این باد ورداره بیاره بیرزه تو خونت. این نفرین بوده. مسجد وقف خداست. انبیاء خدا که جزء مقربینن، ائمه که جزء مقربینن، وجود مبارک فاطمه مرضیه که جزء مقربینه، جهان رو مسجد میدیدن و موقوفه خدا. یه تولیتی از طرف خدا داشتن که به اندازه زحمتشون در این موقوفه غذایی بخورن، لباسی بپوشن، مرکبی تهیه کنن، مسکنی تهیه کنن، اونم به اندازه قناعت. اگه برداشت بیشتری میکردن نیگر نمیداشتن. برداشت بیشتر رو والله تا شب نمیذاشتن بمونه، نمیذاشتن. گاهی هم تو برداشت کمتر ایثار میکردن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چی دادن به مسکین و یتیم و اسیر که خدا اینقدر قوقا را انداخته تو قرآن؟ نون خالی. بیشتر از این برداشت نکرده بودن. تمام این نون سه شب رو هم زحمت حضرت زهرا تأمین کرد، کاری به امیرالمومنین نداشت. ایشون پنبه یا پشم بازار رو برد، فرض کنید 10 کیلو، 3 کیلو خورده ایشو حضرت زهرا با زبان روزه یه روز تبدیل به نخ کرد، با مزدش 4 تا نون خالی گرفتن که افطار بکنن. اول افطار در خونه رو زدن، گم مسکینم، هر 4 تاشون نون خالی رو بردن دادن به اون. این انفاقم نبود، صدقم نبود، ایثار بود. در باب انفاق نبود این کار، در باب صدقه نبود. یعنی خودشون گرسنه بودن، باید افطار میکردن، ولی افطار با آب کردن و نونو دادن به مسکین و یتیم. گاهی حلال به قناعت رو هم نگر نمیداشتن که به تاریکی شب برسن. چه دیوان بازاریه که یه نفر با 50-60 کیلو هیکل هزاران متر زمین برای بهترین خیابونا داره، بازم نگر داشته متری 2 میلیون بشه 4 میلیون تا ریشه مردمو بسوزون. چون یه نفر که جنسش گرون میشه به 10 نفر میده، اون 10 نفر جنس گرون و گرونتر بین 100 نفر میریزن، اون 100 نفر گرون دو برابر رو بین 10,000 تا میریزن، یه مملکت رو از گرانی مرتبه ثروتمندان چپ میکنن و بیمار میکنن و لنگ میکنن و اغلب خونه ها رو عزاخونه میکنن. این چه دینی؟ این چه انسانیتی؟ این چه نگاهیه به دنیا؟ چند سال مگه میخوای در دنیا بمانی ثروتمند رفاه طلب و بی انصاف؟ و بعد برای چی داری جمع میکنی؟ چه فایده داره این جمع کرده؟ به قول قرآن کریم این تکاثر. حالا 200 میلیارد بشه 400 میلیارد، خب چه فایده داره؟ یکی نیدره گوشتون بخونه به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش. درویش یعنی فقیر، نه درویشی به خاکی بی کفن مان، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. خب که چی این میلیاردها ثروت و انباشتی برای کی؟ برای چی؟ ورثت؟ دوتا پسرت، دخترت، هر دو پسر هم وزن سلمانن، دخترت هم وزن زینب کبراست، اونا با ثروت تو میخوان چی کار بکنن؟ اونا کاری نمیکنن جز این که این ثروت خمس نداده، انفاق نشده، در راه خدا هزینه نشده رو به حد خودشون بخورن و به هر لقمه لوله ای از آتش دوزخ به قبر تو اضافه کن. کاری دیگه نمی کنه این ثروت هم باشه. خیلی ثروتمندانم پای منبرا میان، اما قرآن مجید میگه الا آذانهم وقرون، تو این گوش انگار سنگ سنگینی کار گذاشته که صدای خدا و انبیا رد نمیشه بشنوه. ولی اگه گوش گوش باشه با یه جلسه آدم تحول پیدا میکنه. ولی بیشتر گوشا از اون گوشاییه که میگه گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. افسوس که راه نفسی پیدا نیست، راه نفسی بهر کسی پیدا نیست، شهریست پر از ناله و فریاد و فغان، فریاد که فریاد رسی پیدا نیست. چمون شده این بی تفاوتی، این بیماری خطرناک از چه کسی به ما منتقل شده؟ ما این میکروبو از کدام جامعه گرفتیم؟ آیا میکروب بی تفاوتیه اروپایی ها و امریکایی ها در ما اثر گذاشته؟ میکروب ثروت اندوزی یهود در ما اثر گذاشته، ما رو مانند آنان بیمار کرده که انباشته میکنیم فقط ثروت رو؟ یعنی ما به ظاهر مسلمانیم، خدا به حقیقت ما رو یهودی میشناسه؟ این غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دروغه تو نمازها؟ این خرجهای هنگفت؟ یه پسر با یه دختر 3 ساعت میخوان توی سالن باشن، 60 میلیون تومان. به چه قانونی؟ با حکم چه انصافی؟ با حکم چه وجدانی؟ با حکم چه عقلی؟ با حکم کدام کتاب آسمانی؟ برای 3 ساعت به حکم کیه بدن در یه ماشین 200 میلیون تومانی بشینه و این بدن رو ببره و بیاره؟ همین بدنی که 2 روز دیگه یا تو ماشین میارنش بیرون یا تو رخت خواب میذارنش تو تابوت کهنه شکسته قبرستان. به چه حکمی؟ به چه حکمی دکورهای میلیون تومانی تو خونه ها زده میشه؟ به چه حکمی فرشای روی رپا ابریشم باید باشه؟ به چه حکمی تابلوهای میلیون تومانی به دیوارا نصب باشه؟ به چه حکمی 10 تا 15 تا پاساج و کارخونه ردیف کردن و کاری برای انسانیت و خدا نکردن؟ آدم با این حرفا ارزش مقربین رو درک میکنه که اینا دارای چند ریشه‌ای بودن، دارای چه تصوری از جهان بودن، چگونه نگاهی به این عالم داشتن. خود امیرالمومنین جزء مقربینه. ببینید نگاه اینا رو به عالم در یه خطبه دیگه چقدر زیبا بیان میکن: الا ان اولیاء الله نظروا الى باطن دنیا ازا نظر الناس الى ظاهرها. مردم در و دیوار میبینن، اینا تو دنیا براشون آینه است، خدا رو میبینن. الا ان اولیاء الله نظروا الى باطن دنیا. باطن دنیا چیه؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. واقعا همون زیبا رو که میبینن دیگه زیبایی هست دل اونها رو ببره؟ ای بردنی بود که میبرد، ای بردنی بود میبرد. من تو محیط ابراهیم دختر زیبا کم بود، کل محیط بت تراش بودن و بت پرست. یه دختر بت پرست حلال و حرام نمیدونه که. ابراهیم هم یه جوان زیبای آراسته قوی، 100 تا دختر هم هر رو در مسیرش بودن. اونا امتنایی نداشتن از اینکه با ابراهیم رابطه نامشروع برقرار بکنن. ابراهیم چرا مجذوب نمیشد؟ چون مجذوب باطن عالم بود. باطن عالم حق. کسی مگه عاشق اون زیبایی بشه دیگه جا میمونه برای دلش که عشق به زیبای دیگر که در مقابل زیبای مطلق نقطه هم حساب نمیشه جا بگیره؟ ابراهیم زن و بچهشو دوست داشت، اما کشته مرده اونا که نبود. دوست داشت، همسرم بچه، دعا میکرد براش، پروردگارم در جواب دعاش میگفت اونی که میخوای به خوبان از نسلت میدم، بدان از نسل حضرت عالی رو سمزتر روحو الان نار، قیامت جلو چشمت میکشم به دوزخ. بدان از نسل تو آیه نسل ابراهیمو میگه، نه نسل شمر و یزیدو. سوره بقره رو ببینی، وقتی دعا میکنه که وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا دلهای مردمانی رو متوجه نسل من کن، خدایا ورزق اهله من الثمرات من آمن بالله، خدایا در این شهر مکه از نسل من هر دختر و پسری به دنیا میاد و اهل ایمان، از همه محصولات نصیبشون کن. قال و من کفر فامتعه قلیلا، ابراهیم از نسل تو کافر، بت‌پرست، مشرک، عوضی، فاسدم به وجود میاد، من نون شکمشونو میدم. فامتعه قلیلا ثم اضطره الی النار، بعد مردنم میکشمشون به جهنم. ابراهیم هم هیچ عکس العملی نشون نداد که بزنه تو سرش بگه وای بچه ها، وای دختران و پسران از نسلم، وای خدا بچه های منو نبر جهنم. هیچ عکس العملی نشون نداد. ابراهیم عاشق چشم و ابروی نسل کافر بیدینش. ابراهیم به نسل پاکش علاقه محبت داره، اما این نسل یا این نعمتها یا این دنیا قدرت ندارن ابراهیم رو یک چشم به هم زدن از خدا باز بدارن. ازا نظر و الى باطن دنیا، نظر و الى باطن دنیا، ازا نظر الناس الى ظاهر. این مقربی اومخ ویژگی هاشون رو در قرآن بیان میکن، ما از گفتن ویژگی ها و شنیدنش حظ میبریم، چه برسه به این که خودمونم به این ویژگی ها برسیم. لذت عالم در رسیدن به این ویژگی هاست که در مجلس بعد نگاهی هرچند گذرا به ویژگی های اونها از طریق قرآن به خواست خدا می اندازیم. پروردگارا تمام زنان و دختران ما رو فاطمی قرار ده، تمام مردان و جوانان ما رو علوی قرار ده. دین، رهبر، ملت، مملکت، محراب، منبر، مرجعیت در پناهت حفظ فرما. خدایا شر دشمنان ما رو به خودشون برگردان، مسلمان های جهان رو از این گرگان نجات بده. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده.